Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
سلام، شما دارید اپیزود 32 پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند، که توی این پادکست در مورد جذابترین مستندهایی که دیدم صحبت میکنم. در اپیزود قبلی در مورد پیشینه ولادیمیر پوتین صحبت کردم و با جزئیات گفتم که چطور اون افسر مستعفی کاگبه خودش رو به کرملین رسوند و در عرض 9 سال شد رئیس جمهور روسیه. حالا بدون هیچ مقدمه و یادآوری میخوام ادامه داستان رو بگم. برای همین اگر اپیزود قبلی رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم که حتما اول اپیزود 31 رو بشنوید و بعد این اپیزود رو گوش کنید. پوتین به روش معروف و آشنای اتوبوسی با خودش خیلی از افراد مورد اعتمادش رو از سن پترزبورگ به مسکو آورد که بتونه تیم کاری خودش رو تشکیل بده. این تیم به پیترز گروپ معروف شد، یعنی تیم سن پترزبورگ. این گروه پای سفره سیاست و پای خان پرنعمت اقتصاد کشور نشسته بودن و ازش روزی می‌خوردن. هم تونستن مناسب درخوری بگیرن و همین که سهم خوبی از اقتصاد کشور رو مال خودشون بکنن. خود پوتین هم این وسط تونسته تا به حال صاحب ثروت زیادی بشه، گرچه کسی از میزان دقیق ثروت پوتین اطلاعی نداره. دیدگاه ها متفاوته، اما تخمین هایی هست که میگه پوتین ده ها میلیارد دلار رو در اختیار داره. گرچه مثل خیلی از مسائل دیگه، پوتین داشتن ثروت زیاد رو هم انکار میکنه و گردن نمیگیره. یکی از اقدامات سمبولیک پوتین بعد از به قدرت رسیدن این بود که سرود ملی روسیه رو برگردون به همون سرود دوره اتحاد جماهیر شوروی. البته اون سرود دوره شوروی یک شعر دیگه‌ای داشت، اما این بار روی همون آهنگ یک شعر دیگه‌ای سرودن و شد سرود ملی روسیه. این هم یکی از نشانه‌هایی بود که باعث ترس غربی‌ها شد و گفتن که پوتین دنبال اینه که اون عظمت از دست رفته شوروی رو دوباره به دست بیاره و روسیه رو ببره به اون جایگاهی که شوروی داشت. توی اپیزود قبلی گفتم که پوتین از همون ابتدای سال 2000 قدرت رو در دست گرفت. تاریخ 1/1/2000، اولش به عنوان رئیس جمهور موقت و بعد از انتخابات دیگه به عنوان رئیس جمهور رسمی کشور. اتفاقا سال 2000 سال آخر ریاست جمهوری بیل کلینتون بود. بیل کلینتونی که رابطه خوبی رو با بوریس یلتسین داشت و یکی از حامیان خارجیش بود. حالا میگیم کلینتون با یلتسین دوست بود، اما همین کلینتون هم در عین دوستی با یلتسین دنبال گسترش ناتو هم بود. در واقع قبل از فروپاشی شوروی، آمریکا و کشورهای غربی به شوروی اطمینان داده بودند که ناتو دیگه یک وجب هم سمت شوروی نمیاد و دیگه نمیره مثلا از کشورهای همسایه شوروی عضو بگیره. اما بعد از فروپاشی شوروی این قرارمدارها که کتبی هم نشده بودند زیر پا گذاشته شدند و ناتو همینطور به عضوگیریش ادامه داد. اما در عین حال کلینتون ظاهر رابطش با یلسین خیلی خوب بود. با کی؟ یلسین. دوستان، من یلسین رو در اپیزود قبلی اشتباه تلفظ کردم. واسه همین اگه شما رو به اشتباه انداختم واقعا عذر میخوام. تلفظ اسم آدما و اسم مکانها از مسائل چالشی پادکست هستش. در صورت عذر میخوام. الان میخواییم ببینیم رابطه پوتین با رؤسای جمهور آمریکا چطور بوده و چطور باهاشون جلو رفته. خب برگردیم به کلینتون. ماهای آخر ریاست جمهوری کلینتون مصادف میشد با ماهای اول به قدرت رسیدن پوتین. کلینتون بلند شد رفت به روسیه تا پوتین رو ببینه. ببینه رئیس جمهور جدید روسیه کیه. بالاخره روسیه وارث کشوریه که اینا دهه ها با همدیگه داستان داشتن، سرشاخ بودن. حالا برای آمریکایی ها مهم بود که ببینن این کشور دست کی افتاده. پوتین درسته که هنوز در اون سمت تازه کار بود، اما در برخورد با کلینتون نمیخواست کم بیاره و از طریق زبان بدن خودش داشت به کلینتون نشون میداد که این منم که اینجا سلطه دارم. تلاشش رو میکرد که به کلینتون بفهمونه که خارج از اینجا واسه هر کی پرزیدنتی، اینجا منم که پرزیدنتم. فارغ از این حرفا، روحیات و دیدگاه های این دوتا آدم به هم نمیخورد و نتونستن با هم ارتباط خوبی برقرار کنن. برخورد پوتین با کلینتون تجربه خوبی از آب در نیامد. اما پوتین دنبال این افتاد که یک شروع خوب با رئیس جمهور جدید آمریکا جورج دبلیو بوش داشته باشه. برای همین قبلش مفصل راجع به جورج بوش تحقیق کرد. اینکه بوش چه جور آدمیه؟ اعتقاداتش چیه؟ چه چیزهایی خوشحالش میکنه؟ پوتین میدونست که بوش یک مسیحی معتقد و دعاتیش است. اینجا بود که تصمیم گرفت که از حربه اعتقادات مذهبی استفاده کنه. بعد از انتخاب شدن بوش، پوتین به آمریکا سفر کرد. اونجا وقتی که هم رو دیدن، براش یک خاطره ای از یک تجربه مذهبی تعریف کرد که تحت تاثیر قرارش بده. پوتین گفت که آره، چند سال پیش کلبه من آتیش گرفته بود و توی اون آتیش سوزی مهیب من فکر کردم که همه چیز دیگه از بین رفته. از جمله مطمئن بودم که اون گردنبند صلیبی که مادرم بهم داده بود هم توی آتش سوزی از بین رفته. اما درست مثل یک معجزه یه دفعه آتش نشان اومد سمتم و گردنبند رو به دستم داد و من هم این یادگاری ارزشمند رو هنوز نگهش داشتم. این رو یادآوری کنم که در دوره اتحاد جماهیر شوروی، یعنی فقط چند سال قبلترش، زمامدارای شوروی میونه با اعتقادات مذهبی نداشتن و برای همین هم اردوگاه مقابلش یعنی آمریکا تلاش میکرد که اعتقادات مذهبی رو خیلی پررنگتر نشون بده و نشون بده که دشمن ما بی خداست و ما معتقدیم، ما با خداییم، ما یک ملت زیر سایه خدا هستیم. هرچه مسیحی تر و با خداتر باشی آمریکایی تر هستی. الان هم میبینیم دیگه خیلی از ملیگراهای دو آتیشه آمریکایی شدیداً هم مذهبی هستند. حالا با اون پیشینه پوتین رفته آمریکا و برای رئیس جمهور آمریکا همچین خاطره ای رو میکنه. میخواست بگه منم مثل تو مذهبی هستم و از این طریق یه راهی برای برقرار کردن ارتباط با این آدم مهم پیدا بکنه. واقعا هم تونست تأثیر خوبی روی بوش بذاره و وقتی که بعد از صحبتهاشون مقابل خبرنگارها ظاهر شدن، بوش یه دفعه گفت که آره، من به چشم این مرد نگاه کردم و احساس درون روحش رو یافتم. این مرد شدیداً برای منافع کشورش تلاش میکنه. پوتین رو میگفت. پوتین به خواستش رسیده بود که همانا احترام دیدن و تمجید شنیدن از یک رئیس جمهور آمریکا بود. این شاید نتیجه مهارتی بود که پوتین در اون استاد بود. بالاخره هیچی نباشه، در کاگبه آموزش دیده بود و میدونست که با چه رفتاری و با چه ترفندی میتونه به خارجی ها نزدیک بشه و اعتمادشون رو جلب بکنه. حالا خیلی از منتقدینش هم متهمش میکنن به اینکه اون یک دروغگوی بزرگه، یک دروغگوی بلفطره است و با اطمینان و بدون اینکه تابلو بشه دروغهایی میگه که همه باورشون میشه. این هم نظر منتقدینش هست. اما چیزی که هست اینه که پوتین چشم تیزبینی داره. ویژگی‌های شخصیتی طرف مقابلش رو میگیره و از اون ویژگی‌ها در خدمت اهداف سیاسی خودش استفاده میکنه. توی نشست‌ها و توی مذاکرات و اینها. این کار رو هم با رهبرای کشورهای مختلف بارها کرده. یه وقتایی با خوشرویی و رفتار گرم باهاشون این کار رو کرده. یه وقتایی هم با ارعاب یا با تأخیر یا با کم محلی یا با رفتارهای دیگه. یه وقتایی از میز 6 متری برای دیدار رهبرای کشورهای مختلف استفاده کرده، یه وقتایی هم طرف مقابل رو گرم در آغوش گرفته یا خاطره مذهبی براش تعریف کرده. با همین روشاش در همون سالهای اول تونست تأثیر خیلی خوبی روی بوش و تونی بلر بذاره و روابط روسیه رو با آمریکا و بریتانیا تقویت کنه. ضمناً تونست رابطه عجیبی با صدر اعظم وقت آلمان گرهارد شرودر هم درست بکنه. در سال 2003 توی یک شرکت کوچیک آلمانی شواهدی از پولشویی پیدا شد. یک پولشویی که افراد رده بالای سیاست روسیه و احتمالاً گفته میشه که خود پوتین پشت اون بودن. اما رابطه بین پوتین و شرودر انقدر قوی بود که اون پرونده با دخالت شرودر در دادگستری آلمان متوقف شد. دو سال بعدش در سال 2005 شرودر یک وام 6 میلیارد دلاری به روسیه داد تا بتونه خط لوله گاز روسیه به اروپا رو بسازه و اینطوری روسیه بتونه با آلمان گاز صادر کنه. همین گازی که باعث شده اروپا الان انقدر وابسته به روسیه باشه و در برخوردهایی که با روسیه میکنه انقدر ملاحظه کار هست و حواسش هست. خب معلومه دیگه، روسیه دوست داره ایران هیچ وقت از تحریم در نیاد، ایرانی که دومین ذخایر گازی دنیا رو داره، اینطوری خودش تنهایی به آلمان و اروپا گاز بفروشه. بگذاریم. شرودر 6 میلیارد دلار وام به روسیه داد، اونم در بحبوحه انتخابات. دو هفته بعدش هم در انتخابات باخت، انتخاب نشد و از سیاست هم کناره گرفت. اما پست بعدیش چی بود؟ رئیس هیئت مدیره کنسرسیوم ساخت همون خط لوله گاز. از این ور به روسیه وام داد، از اون طرف وقتی که قدرت رو از دست داد رفت خودش مسئول اجرای پروژه شد. این مسئله باعث جنجال زیادی در سیاست آلمان شد. اما برگردیم به بوش. رابطه پوتین و جورج بوش خیلی خوب شروع شد. اما یه دفعه 11 سپتامبر پیش اومد. اتفاقا پوتین از این فرصت هم استفاده کرد تا خودش رو به بوش نزدیک بکنه. بعد از حملات سریع بهش تلفن زد و باش ابراز همدردی کرد و گفت که ما کنارتون هستیم که جلوی ترور رو بگیریم. اما جورج بوش میخواست که راه خودش رو بره. افتاد دنبال حمله به افغانستان و بعد هم عراق. و این چیزی نبود که پوتین دوست داشته باشه. ببینه که آمریکا داره یک تازی میکنه و به هر کجا که دلش بخواد لشکرکشی میکنه. پاییز سال 2004 یک فاجعه بزرگ در روسیه اتفاق افتاد. اتفاقی به مراتب فجیع‌تر از اون بمب‌گذاری آپارتمان‌ها که توی اپیزود قبلی گفتم. این فاجعه در شهر کوچیک بسلان در اوستیای شمالی اتفاق افتاد. اوستیای شمالی یک منطقه فدرال در قفقازه. بخشی از خاک روسیه است. در پاییز سال 2004 وقتی که اولین روز مدرسه بود و بچه‌ها با پدر و مادرشون رفته بودن که سال تحصیلی رو شروع بکنن، چند تا تروریست ریختن توی یک مدرسه و بعد همه بچه‌ها و پدر و مادرشون و معلما رو جمع کردن توی سالن بزرگ مدرسه. چند صد نفر گروگان. خیلی از پدر و مادرها بچه‌های کوچیک دیگه‌شون رو هم با خودشون برده بودن، تو بغلشون داشتن. این تروریستا شورشیای چچنی بودن که از پوتین می‌خواستن که یا نیروهات رو از چچن ببر بیرون یا اینکه این بچه‌ها رو می‌کشیم. ویدیوهاش هست که این بچه‌های طفل معصوم چقدر وحشت زده بودن. بچه‌های 7-8 ساله که شبیه به حالت کلاغ پر دستشون رو پشت سرشون گره زده بودن و روی زمین نشسته بودن. واقعاً شرایط ناراحت کننده‌ای بود. پوتین یا باید به حرف شورشیا گوش می‌کرد یا اینکه گوش نمی‌کرد و وجه و اعتباری که توی این 4 سال به دست آورده بود رو از دست می‌داد. انتخاب پوتین اما این بود که ارتش روسیه رو به بسلان بفرسته. اونا دور تا دور مدرسه رو محاصره کردن. گروگانگیری ادامه پیدا کرد. در روز سوم گروگانگیری تروریستا یه دفعه یک بمب رو منفجر کردن و از اون طرف هم ارتش با توپ و تانک ساختمون رو نشونه گرفت. نیروهای ارتش همزمان کمک میکردن که گروگانا از مدرسه فرار کنن، اما ساختمون مدرسه آتیش گرفت و 320 نفر که نصفشون بچه بودن زنده زنده توی آتیش سوختن. یک فاجعه انسانی به تمام معنا. افکار عمومی از دست پوتین عصبانی بود و اون رو مقصر می‌دیدن که قضیه رو خوب مدیریت نکرده. اما وقتی که پوتین زبون باز کرد، مقصر رو آمریکا دونست و گفت که اونا حامی جدایی طلبای چچن بودن. البته اسمی از آمریکا نبرد، اما آدرس آمریکا رو میداد. پوتین که تا به حال تلاشش رو کرده بود تا با بوش رفاقتی به هم بزنه و با آمریکا رابطه خوبی داشته باشه، از این لحظه بود که راهش رو از آمریکا جدا کرد. در همون دوران پوتین داشت تحولات دیگه‌ای رو هم از نزدیک دنبال می‌کرد و اون هم وقوع انقلاب‌های رنگین در جمهوری‌های سابق شوروی بود. یعنی در حیات خلوت خودش داشت می‌دید که توی کشورهای همسایه‌اش که قبلا مال اتحاد جماهیر شوروی بودن و الانم روسیه در اونها نفوذ زیادی داره، پشت هم هی انقلاب میشه و آدمایی که با پوتین دوست هستن میرن و از قضا بعد از اون انقلاب کسایی به سر کار میان که با روسیه مشکل دارن و به غرب نزدیکن. شما فکر کن پوتین باشی، یعنی کسی باشی که کارت اصلا تئوری‌های توطئه بوده. قضیه رو چطور می‌بینی؟ اینطور میبینی که این انقلاب‌ها اتفاقی نیست و یک قدرتی دلش نمیخواد که روسیه در این کشورها نفوذ داشته باشه. یک قدرتی داره این انقلاب‌ها رو رهبری میکنه. اون قدرت کیه؟ آمریکاست. پوتین قضیه رو اینطوری میدید. اولش در سال 2003 انقلاب گل سرخ در گرجستان پیش اومد. بعد در سال 2004 انقلاب نارنجی در اوکراین رخ داد. بعد هم انقلاب گل لاله در قرقیزستان، که در همه اینا مردم این کشورها به نفوذ روسیه در کشورشون اعتراض میکردن. البته مسائل دیگه هم بود، مثل اینکه سیستم حکمرانی فشله، ناکارآمده، صدای مردم شنیده نمیشه، توی انتخابات تقلب میشه و مسائل دیگه. مسئله نفوذ زیاد روسیه هم که بود، مردم اعتراض کردن و موفق شدن از شر سیاستمدارایی که نمیخواستن خلاص بشن. اما پوتین میگفت که این دموکراسی واقعی نیست، این دموکراسی با طعم آمریکاییه که داره به این کشورها صادر میشه و اینا دارن ضد روسیه میشن. حرف پوتین این بود که مردم که همینجوری نمیان تو خیابون، حتما یکی تحریکشون کرده، یکی پول داده بهشون. پوتین یادشه که 10-12 سال پیش کشوری که عاشقش بود، اتحاد جماهیر شوروی، فرو پاشید و اون مقصر رو آمریکا میدید و میگفت که آمریکا باعث این فروپاشی بوده. الان هم تحلیلش این بود و به طور جدی احساس خطر میکرد، چون همون موقع میدید که آمریکا به عراق هم حمله کرده و صدام رو برداشته. در حیات خلوت خودش هم که میدید که انگار باز دست آمریکاست. از اون طرف هم نگاه میکرد میدید که ناتو همینطور داره پیشروی میکنه. پیشروی ناتو دیگه از حیات خلوت گذشته بود، دیگه به حال و پذیرایی روسیه رسیده بود. مقامات امنیتی و همینطور وزارت خارجه آمریکا که اون زمان در مسند کار بودن، خیلی هاشون توی این مستندها هستن و میگن که روس‌ها فکر میکردن که اون انقلاب‌های رنگین کار ما بوده، ولی به این سوی چراغ کار ما نبوده. حالا واقعیت چیه رو بازم من نمیدونم. به هر حال اما پوتین نگران بود، عصبانی بود و همه چیز رو علیه خودش میدید، اما هنوز سکوت کرده بود و حرفی نمیزد. در فوریه سال 2007 بود که پوتین تصمیم گرفت که موضع خودش را علنی کنه و به این وضعیت اعتراض کنه. چطور؟ در کنفرانس امنیتی مونیخ، جایی که مقامات ارشد سیاسی و امنیتی کشورهای مختلف حضور داشتن و می اومدن و سخنرانی می کردن. نوبت به سخنرانی پوتین رسید. پوتین عصبانی بود و در سخنرانیش تعارف رو کنار گذاشته بود و دست گذاشته بود روی موضوع توسعه طلبی آمریکا. معمولا در همچین نشستایی حضار یه خورده در لفافه و با ادبیات ملایم و دیپلماتیک حرف میزنن. این اما روک حرف میزد که آمریکا خودش اون سر دنیاست، اما مرزهاش رو تا همسایگی ما آورده جلو. همچین وضعیتی رو کی دوست داره؟ دو متر پایین‌تر از پوتین هم نماینده‌های آمریکا پای صحبتش نشسته بودن. این عصبانی حرف میزد، اونا هم سر تکون میدادن و پوزخند میزدن که چی میگی؟ نه، از این خبرها نیست. پوتین ادامه میداد که این شرایط خطرناکه و هیچ کسی احساس امنیت نمیکنه. لحن پوتین تغییر کرده بود. خیلی از کارشناسا میگن که اون سخنرانی پوتین یک نقطه عطف بود. جایی بود که شرایط از اون به بعد تغییر کرد. خانم ویکتوریا نولاند سفیر سابق آمریکا در ناتو توی مستند انتقام پوتین هست و با خنده میگه که انقدر پوتین اون روز عصبانی بود و با هیجان حرف میزد که آب دهانش توی هوا پخش میشد، همینطور طوری که هوای اتاق دیگه مرطوب شده بود. یه خورده هم همچین با حالت بدجنستور اینو میگه، قشنگ معلومه که از عصبانیت پوتین خوشحاله. حالا قضیه این خانم رو هم در ادامه میگم که داستانش با پوتین چیه و چرا اینجا از عصبانیت پوتین خوشحاله. خلاصه در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که پوتین حرفاش رو که تا به حال در حلقه نزدیکاش میگفت رو در سطح بین المللی به طور عیان فریاد زد. اون سخنرانی در سال 2007 بود، یعنی بعد از 7 سال دیگه الان آخرای ریاست جمهوریش بود. گفته شده که این نگرانی در کرملین وجود داشت که وقتی که دوره پوتین تموم بشه رئیس جمهور بعدی دست بذاره روی دارایی‌های پوتین و دارایی‌های اون پیترز گروپ، نزدیکان پوتین. برای همین با حمایت پوتین دیمیتری مدودوف که از افراد مورد اعتمادش بود برای یه دوره رئیس جمهور روسیه شد. توی اون دوره 4 ساله از 2008 تا 2012 پوتین نخست وزیر روسیه بود. اسمم فرد دوم این کشور بود، ولی همه میدونستن که این فقط یه جابجایی مهر است، موقت و ظاهریه و در واقع نفر اول روسیه هنوز خود ولادیمیر پوتین.
President of the biggest country. You can have Winter Olympic Games in 40 degrees. By the way, Eurovision is okay. Just please don't take my soccer World Cup 2018 away. I sing for charity. Mama and tranquilize the tiger on a killing spree. Bang bang. I fight terrorism.
در سال 2009 دوره ریاست جمهوری جورج بوش تموم شد و اوباما بر سر کار اومد. قصد اوباما این بود که روابط آمریکا با روسیه رو ترمیم کنه و یه روابط سازنده با روسیه درست کنه. گفته بود که می‌خوایم دکمه ریست یا ریستارت رو بزنیم و یه رابطه جدیدی با روسیه شروع کنیم. توی اولین دیداری که هیلاری کلینتون که وزیر خارجه وقت آمریکا بود با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم رو دیدن، هیلاری کلینتون در مقابل خبرنگارا یک جعبه به لاوروف داد و گفت که بازش کن. وقتی که لاوروف بازش کرد دیدن که یک دکمه پلاستیکی ریست یا روشن خاموش بود که شبیه این دکمه رو روی بعضی از دستگاه‌ها نصب می‌کنن. اما این یک اقدام سمبولیک بود که نشون بده که ما دنبال تغییر رویه هستیم. چند ماه بعدش اوباما به مسکو سفر کرد و رفت و با پوتین هم دیدار کرد. گرچه گفتم پوتین فرد دوم کشور بود، اما اوباما میدونست که نفر اصلی اونه و رفت باش دیدار کرد. که دیدار جالبی از آب در نیومد. درست شبیه به قضیه نتانیاهو و اوباما که توی اپیزود 30 گفتم، اینجا هم اوباما یک سوال 10 ثانیه‌ای از پوتین میپرسید و پوتین 45 دقیقه جواب میداد. درس تاریخ میداد از روسیه قدیم، اتحاد جماهیر شوروی. اوباما از این رفتار پوتین خوشش نیامد. دل سرد شد و اینطور برداشت کرد که این آدم در گذشته گیر کرده و انگار الانم توی سودای همون دورانه. از این آدم یک شریک سیاسی در نمیاد. برداشت پوتین هم این بود که اوباما هم یک تهدید مثل بقیه رؤسای جمهور آمریکا. همه‌شون سر تا یک کرباسن. همه‌شون دنبال گسترش ناتو هستن و همه‌شون میخوان که نفوذ روسیه رو کم بکنن. گفته میشه که وقتی که پوتین نخست وزیر بود، دیگه داشت کم کم روی این مسئله فکر میکرد که از قدرت کناره‌گیری بکنه و بذاره مدودوف برای دور بعدی هم ادامه بده. اما ناگهان نظرش عوض شد. چرا عوض شد؟ بهار عربی یکی از دلایل اصلیش بود. انقلاب‌هایی که در بین بعضی از کشورهای عربی شروع شده بود، پوتین رو به ترس انداخت که نکنه این دومینو به روسیه هم برسه. چیزی که پوتین در کشورهای عربی میدید برای شبیه به اتفاقات درستن بود. یعنی وقتی که خودش در آلمان شرقی مأمور کاگبه بود و شاهد سقوط جبهه شرق بود. خصوصا که دخالت آمریکا رو هم میدید. اتفاقا بازم در اپیزود 30 نتانیاهو در جنگ گفتم که توی بحبوحه بهار عربی وقتی که مردم مصر در میدان تحریر جمع شده بودن، اوباما اومد و بیانیه داد که حسنی مبارک باید همین الان استعفا کنه و نهایتا هم مبارک مجبور به استعفا شد. اون از مصر. بعدش هم در مورد لیبی باز آمریکا مستقیما دخالت کرد. معمر قذافی نه تنها یک دیکتاتور بود، بلکه به طور واضح کسی بود که تعادل روانی نداشت. در اینکه شکی نیست. مردم لیبی هم از وضعیت خسته شده بودند و مثل چند کشور عربی دیگه ریخته بودند توی خیابونا و از اون طرف قذافی این مردم رو به طرز وحشیانه ای سرکوب کرد. اما آیا این با آمریکا مجوز میداد که به لیبی حمله بکنه؟ به فرضم اصلا نیت خیر داشتن. آیا اصلا به سیستم جایگزین قذافی فکر کرده بودن؟ نه. فقط تصمیم این بود که وارد عمل بشن. و هیلاری کلینتون یک ائتلاف نظامی را انداخت علیه معمر قذافی که اون رو سرنگون بکنه. و دیدیم که همین اتفاق هم نهایتاً افتاد. قذافی که به معترضا گفته بود موش، در یک تونل فاضلاب گیر افتاد و بعد هم همونجا توسط مردم معترض به طرز فجیع کشته شد. وقتی که قذافی مرد و خواستن خبر کشته شدنش رو به هیلاری کلینتون بدن، اون وسط یک مصاحبه بود و صحنه گفتن این خبر به هیلاری کلینتون فیلمبرداری شده. هیلاری انقدر خوشحال بود که همونجا واکنش نشون داد و گفت که اومدیم، دیدیم، مرد، که اشاره داشت به یه نقل قول معروف از جولیوس سزار، اومدیم، دیدیم، پیروز شدیم، که در واقع داشت تایید می‌کرد که این کار ما بوده. همه اینها رو پوتین داشت دنبال می‌کرد و براش این پیام رو داشت که تمام این تحولات هم زیر سر آمریکاست. همه چیز در خدمت منافع آمریکاست و دیر به جنبم نوبت من میشه. این نتیجه گیری پوتین بود. نگران بود. خصوصا تصاویر کشته شدن تحقیرآمیز قذافی خیلی روش تأثیر گذاشت. و میگن که ده‌ها بار اون ویدیو رو نشست و تماشا کرد. نگران بود که این اتفاق یه روزی برای خودش بیفته. اینجوری بود که بهار عربی این نگرانی رو در پوتین ایجاد کرد و به فکر حضور دوباره در قدرت افتاد و گفت که من دوباره میخوام رئیس جمهور بشم. همچنین که اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه، یک اعتراضات گسترده در مسکو رو افتاد. البته که این آدم کلی طرفدارم داره ها، اما به هر حال مخالفین کمی هم نداره در روسیه. پلیس صدها نفر از معترضین رو توی خیابونا دستگیر کرد. اعتراضا ولی ادامه داشت، اما آخرش هم پوتین در انتخابات پیروز شد. انتخابات پر از حرف و حدیثی هم بود. روز انتخابات مردم با موبایلاشون از صندوق‌های فیلمی گرفتن که از همون اول رأی‌گیری کلی رأی توش بود، یا مثلا خودکارایی رو توی مراکز رأی‌گیری نشون میدادن که جوهرش قابل پاک شدن بود. خلاصه کلی شک و تردید و سوال در مورد این انتخابات وجود داشت. و البته چیزی که در کشورهایی مثل روسیه اهمیت نداره، توجیه کردن افکار عمومیه. مردم سوال داشتن، شبهه داشتن، ولی پاسخ سوالشون دستگیری بود، سرکوب بود. بعد از انتخابات هم اعتراضات ادامه پیدا کرد و در اون بگیر و ببندها هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا از معترضین روسی حمایت کرد و به دولت روسیه اخطار داد. این حمایت کردن دولت آمریکا باعث شد که پوتین باز هم عصبانی بشه و دولت آمریکا و خصوصا شخص هیلاری کلینتون رو متهم کنه که شما دنبال سرنگون کردن من هستید. این اعتراضات آخرش به جایی نرسید و برای بار سوم سربازای کاخ کرملین اون درهای عظیم سالن اصلی کاخ رو براش باز کردن و پوتین در میان تشویق مقامات عالی رتبه برای سوگن خوردن وارد کاخ کرملین شد.
И независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу.
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Oh,
پوتین تا اینجا 8 سال رئیس جمهور و 4 سال هم نخست وزیر شده بود. الان تازه با انرژی برگشته بود سر جاش با برنامه‌هایی در سر. یکیش این بود که معترضین و مخالفینش رو طوری سرکوب کنه که دیگه کسی جرأت نکنه نطق بکشه. در سالهای بعد بعضی از مخالفین پوتین از سر راه برداشته شدن به روش‌های مختلف، مثل مسموم شدن. مثلا الکسی ناوالنی که مخالف اصلی پوتین و رهبر اعتراضات توی اون انتخابات بود، مسموم و بعد زندانی شد. یا یه رهبر دیگه اپوزیسیون به اسم ولادیمیر کارامورزا که دو بار مسموم شد و هر دو بار جون سالم به در برد. اما پوتین پیام رو به جامعه فرستاد که رئیس منم، قانونم منم، حرف اضافی نباشه. کار دیگه‌ای که کرد این بود که قانون اساسی رو تغییر داد و دوره ریاست جمهوری رو رسون به 6 سال. اینجوریه که اون تا سال 2024 رئیس جمهور روسیه باقی خواهد ماند. اما آتش قدرت این آدم فقط تا اون موقع هم سیر نمیشه. در سال 2020 دوباره باز قانون اساسی رو تغییر دادن و رئیس جمهور اختیارات و امتیازهای زیادتری رو هم گرفت. از جمله این که رئیس جمهور بعد از اتمام دورش مسئولیت قضایی پیدا میکنه. جالبه که اینقدر تاکید دارن ما ثروتی به هم نزدیم، اما اینقدر نگرانی بابت مسئولیت قضایی وجود داره. یه تغییر کوچولوی دیگه هم اینه که پوتین اجازه پیدا میکنه که باز هم در انتخابات شرکت کنه و اینطوری این امکان رو پیدا میکنه که تا سال 2036، یعنی وقتی که بزرگوار 83 ساله میشه، هم رئیس جمهور روسیه باشه. این رو هم بگم که همه اینها رو هم با همه پرسی جلو بردن و مردم روسیه به این تغییرات قانون اساسی رأی مثبت دادن. دو سال بعد از شروع دوباره پوتین، روسیه میزبان بازی‌های المپیک زمستانی بود، سوچی 2014. مثل هر کشور دیگه‌ای که در همچین موقعیتی قرار می‌گیره، روسیه هم داشت تلاشش رو می‌کرد که از فرصت حضور و توجه رسانه‌ها استفاده کنه و نشون بده که کشور تاثیرگذار و مهمیه. افتتاحیه بازی‌ها هم با سخنرانی خود پوتین شروع شد. پوتین در اوج افتخار بود و از این موقعیت خیلی خوشحال بود و داشت قدرت جدید روسیه رو به نمایش می‌ذاشت. اما این خوشی پوتین دیری نپایید. در اوکراین مردم اعتراضاتشون رو شروع کردن و از رئیس جمهورشون می‌خواستن که دست از دنبال روی مسکو برداره و به جاش برن با آمریکا و اروپا دوست بشن. مردم اوکراین از رئیس جمهورشون می‌خواستن که عروسک خیمه شب بازی پوتین نباشه. اونم درست وقتی که پوتین سرمست از المپیکش بود. پوتین این رو یک توطئه از طرف رقبایی میدید که نمیتونن ببینن روسیه دست بالا رو داره و این رقبا قصد دارن روسای خوب رو برای روسیه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
یه زهرمار کنن. اون مطمئن بود که آمریکا پشت سر این تحرکاته. مثل روز براش مسجل بود که آمریکا باز میخواد دموکراسیش رو صادر بکنه. میگفت اون از حمله آمریکا به عراق. بعد اون اعتراضات و انقلاب‌های رنگین در جمهوری‌های همسایه‌مون که همه‌شون هم به ضرر ما تموم شدن. بعد هم که بهار عربی و نقش آمریکا در رفتن مبارک و از بین رفتن قذافی، اینور هم که از معترضین روسی حمایت کردن. لابد هم الان دیگه پرونده ما اومده رو و دیگه نوبت ما شده دیگه. بعد هم البته شواهدی هم داشتن روس‌ها که این فرضیه‌شون رو قوی‌تر می‌کرد. روس‌ها میگفتن که ببینید چقدر دیپلمات آمریکایی توی کیف هست. داستان این بود که چند تا دیپلمات آمریکایی در محل اصلی تجمعات اوکراینی‌ها حاضر بودند. محل تجمعات در تاون‌هال کیف بود. میدان اصلی شهر کیف که اتفاقا اسم اونجا هم هست میدان، اونا هم میگن میدان. دستیار هیلاری کلینتون خانم ویکتوریا نولاند در میدان بود. یادتونه گفتم در مورد خانم نولاند صحبت میکنم؟ این همونیه که گفتم از عصبانیت پوتین خوشحال بود، همون خانومه. خانم نولاند میگه آره ما رفته بودیم کیف چون میدیدیم مردم اوکراین اعتراض مدنی دارن و میگن که ما نمیخوایم با روسا باشیم، عوضش میخوایم با غرب باشیم، با آمریکا باشیم. برای همین من و همکارام رفتیم در بین معترضا و بین اونا ساندویچ توزیع کردیم. میگن ما این کارو میکردیم که نشون بدیم در مسیر رسیدن به دموکراسی ما هم در کنارتون هستیم. همچین کاری چیزی نبود که پوتین به راحتی ازش چشم‌پوشی کنه. میگفت که رفتی ساندویچ میدید به معترضا برای رسیدن به دموکراسی؟ هدفتون دموکراسیه یا اینکه میخواین اونا از روسیه دور بشن؟ پس همه چیز زیر سر شماست. خانم نولان توی این مستند میگه که نه، هاشا و کلا، اینا همش تصورات ذهن پوتینه. نیت ما خیر بوده، اصلا نیت ما چیز دیگه ای بوده. اما این تکذیب ها چیزی نبود که پوتین باور بکنه. عقیده پوتین این بود که پشت همه اینها آمریکا و شخص هیلاری کلینتونه. هیلاری کلینتونی که از معترضین و مخالفین داخلی پوتین در روسیه حمایت میکنه، هیلاری کلینتونی که قذافی رو از بین برده، هیلاری کلینتونی که دستیارش رو فرستاده به کیف و بین معترضای اوکراینی ساندویچ میده و باعث شده که لذت المپیک سوچی براش زهرمار بشه، و از همه مهمتر هیلاری کلینتونی که الان دیگه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده و پوتین اگه دیر به جنبه چه بسا 2 سال دیگه این شخصی که چند بار پرش به روسیه خورده رئیس جمهور آمریکا میشه. پوتین دیگه میخواست که از کلینتون انتقام بگیره، اما با همه اینها استراتژیش صبر بود تا به وقتش انتقامش رو بگیره. اولین اقدام روسیه شنود و انتشار یک تماس تلفنی خانم نولاند بود، همون ویکتوریا نولاند دستیار هیلاری کلینتون. نولاند توی یک تماس تلفنی در رابطه با آینده اوکراین و اتحادیه اروپا حرف زده بود و از یک زبان فحاشانه و غیر دیپلماتیکی استفاده کرده بود. در مورد اتحادیه اروپا اف فورد رو به کار برده بود، اون کلمه‌ای که با اف شروع میشه، و منظور صحبتش این بود که گور بابای اتحادیه اروپا. روسیه اون تماس رو شنود کرده بود و معطلش نکرد، منتشرش کرد. هدف روسیه از انتشار این فایل این بود که هم از نقش آمریکا توی اوکراین پرده برداری بکنه و بگه که دیپلمات‌های آمریکا توی اوکراین بیکار نیستن، دارن علیه روس‌ها فعالیت میکنن. از طرف دیگه هم رابطه نولان با اتحادیه اروپا رو خراب بکنه. چی بهتر از همچین مکالمه‌ای میتونست برای روسیه پیش بیاد؟ اینقدر اون فایل بد بود که دیگه حتی رسانه‌های آمریکایی هم میگفتن این چه ادبیاتیه که یک دیپلمات ارشد که اصلا متخصص اروپاست راجب اروپا به کار میبره. این یک ضربه شست قابل توجه از طرف روسیه با آمریکا بود.
Hello Mr. Trump. How is in the office?
Fine, thank you.
No problem. It was a premise. I see no wall, but that's fine. Another 4 years, it's enough time?
My heart is cold. My moves are cold. Never get the world. I save the world.
در زمان اتحاد جماهیر شوروی، روسیه قوی ترین و اوکراین دومین جمهوری قوی شوروی بود. یعنی از نظر صنایع، داشتن ادوات نظامی، تأسیسات هسته‌ای و غیره، دومین جمهوری مهم کشور شوروی بود. برای همین بعد از فروپاشی شوروی، بخش زیادی از تسلیحات هسته‌ای شوروی توی اوکراین بود. در واقع جامعه جهانی که اون موقع فکر می‌کرد که فقط چند تا کشور بمب اتمی دارن، بعد از فروپاشی شوروی داشتن می‌دیدن که حالا غیر از روسیه، اوکراین رو هم باید به عنوان کشور دارای تسلیحات هسته‌ای بپذیرن و این براشون راحت نبود. دوست داشتن که انحصار دست خودشون باشه. شما ببینید وضعیت چطور بوده که آمریکا و کشورهای دیگه حاضر بودن اون تسلیحات حتی به رقیبشون روسیه برسه، اما یه کشور دیگه این وسط به باشگاهشون اضافه نشه. ضمن اینکه خود اوکراین هم نه دانش فنی برای نگهداری بمب‌های هسته‌ای رو داشت و نه پولش رو داشت. برای همین روسیه و اوکراین و آمریکا و بریتانیا و قزاقستان و بلاروس در معاهده بوداپست قرارداد بستن که تسلیحات هسته‌ای اوکراین به روسیه بره و در مقابل روسیه هم تعهد داد که امنیت اوکراین رو تضمین بکنه و به اوکراین طمع نداشته باشه، چیزی که دیدیم بعدها زد زیرش رو به اوکراین حمله کرد. اوکراین همیشه برای روسیه مهم بوده به دلایل مختلف، از همه مهمتر به لحاظ ژئوپلیتیک. در سالهایی که آمریکا و متحداش در ناتو توی اروپا دنبال یارگیری بودن و همینطور قلمروی خودشون رو در اروپا زیادتر می‌کردن، روسیه اوکراین رو به عنوان یک دیوار حائل یا به عنوان یک دژ مستحکم می‌دید و می‌گفت که تا زمانی که اوکراین توسط یک دولت دوست و متمایل به روسیه اداره بشه، امنیت ما در روسیه برقراره. چرا؟ به دلایل ژئوپلیتیک. اگه یه روزی یه دشمنی بخواد روسیه رو بگیره و اشغال بکنه، راهش از اوکراینه. یعنی برای ورود به این سرزمین پهناور باید از اوکراین رد بشن. از جاهای دیگه به دلایل جغرافیایی و طبیعی ورود به روسیه خیلی امکان پذیر و راحت نیست. به این دلیل روسیه همیشه دوست داشته که یک دولتی در اوکراین باشه که نه تنها عضو ناتو نشه، بلکه منافع روسیه رو هم تامین بکنه. این خواست روسیه است که قابل درکه. اما این الزاماً خواست مردم اوکراین نیست. مردم اوکراین براشون منویات کشورهای دیگه که مهم نیست، براشون آینده خودشون مهمه. کشورهای همسایه‌شون رو می‌بینن که رفتن عضو اتحادیه اروپا شدن و وضع اقتصادیشون خیلی بهتر شده. مثلا لهستان رو می‌بینن، مجارستان رو می‌بینن که از وقتی اینها با آمریکا خوب شدن، وضعشون از این رو به اون رو شده. خیلی از مردم اوکراین خواستار این بودن که اوکراین بره به دامن غرب که وضعشون یه تکونی بخوره. در عین حال یک جماعت روستبار هم در اوکراین زندگی میکنن. زبانشون، فرهنگشون روسیه. طرفدار روسیه هم هستن. در سال 2013 رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ بود که مشهور بود به فساد اداری و طرفداری بی حد و حصر از روسیه. در اون سال این بابا یک قرارداد تجاری با اروپا رو رد کرد و در عوضش رفت یک وام 15 میلیارد دلاری از روسیه گرفت. این برای مردم اوکراین خیلی سنگین اومد، چون گفتم بیشتر مردم دلشون میخواست که مثل کشورهای همسایه‌شون برن به سمت غرب. میگفتن یانوکوویچ اوکراین رو به روس‌ها فروخته. برای همین بود که اون اعتراضات شروع شد، همون اعتراضایی که سر المپیک سوچی اتفاق افتاد و همونی که ویکتوریا نولان توش ساندویچ پخش میکرد. این همونه. روسیه که از این دولت حمایت میکرد، ولی غرب دنبال سرنگون کردنش بود. به طب غربی ها که نیات خودشون رو که نمی گفتن که دنبال اینن که روسیه رو زمین بزنن، می گفتن که ببینید مردم اوکراین اینطوری میگن، ما هم که اهل دموکراسی هرچی مردم بگن. خلاصه در این کشمکش بین شرق و غرب، غرب پیروز شد و آخرش دولت یانوکوویچ سرنگون شد و خود این بابا هم به روسیه پناهنده شد. یعنی انقدر این بابا سرسپرده روسیه بود. بیشتر مردم اوکراین خوشحال بودن از این مسئله. میگفتن که ما نظرمون، انتخابمون همین بود، پیروزم شدیم. اما توی استانهای شرقی اوکراین که همسایه روسیه هستن، اونا دوست داشتن که یانوکوویچ هنوز رئیس جمهور اوکراین باقی میموند. برای همین و به خاطر اینکه فرهنگشون نزدیک به روسیه هست، میگفتن که ما میخوایم مثلا از اوکراین جدا بشیم. و اینطوری بود که حمایت روسیه رو گرفتن و با ادوات روسی علم جدایی طلبی رو برافراشتن. خیلی ها هم قضیه رو اینطوری میبینن که روسیه وقتی دید که اوکراین رو هم به غرب باخته، دیگه داشت تلاش میکرد که حداقل چند تا جمهوری خودمختار اون وسط درست بکنه و یک دیوار حائل کوچولوتر حالا برای خودش درست بکنه بین خودش و بقیه اروپا. یعنی این جمهوری‌های خودمختار کوچیک بشه دیوار حائلش. در همین هاگیرواگیر بود که روسیه این خرس زخم خورده برای یک بخش دیگه از اوکراین هم که شبه جزیره کریمه بود دندون تیز کرد. شبه جزیره کریمه از قبل بخشی از روسیه بود، اما در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیکیتا خروشچف به نشانه اتحاد اوکراین و روسیه این شبه جزیره رو به اوکراین هدیه داد. هم روسیه و هم اوکراین اون موقع جزء یک کشور بودن و مهم نبود که مالکیتش دست کدوم جمهوری باشه. اما بعد از فروپاشی که اوکراین و روسیه دوتا کشور مجزا شدن، دیگه این مسئله مهم شد. البته روس‌ها اون موقع هم تعهد داده بودن که طمعی به کریمه نخواهند داشت و حاکمیت اوکراین رو به رسمیت میشناسن. ضمناً این رو هم اینجا اضافه کنم که در همون سالهای 2013 و 2014 منابع عظیم نفت و گاز توی آب‌های اوکراینی دریای سیاه کشف شده بود و روسیه اگر کریمه رو می‌گرفت صاحب 80% از نفت و گاز اون مناطق می‌شد که رفت گرفت و صاحبم شد. ضمن اینکه مناطق دیگه‌ای هم که شورشیای طرفدار روسیه حضور دارن هم جز مناطق نفتخیز اوکراینه. این از نفت و گاز. مسئله بعدیش هم بندر سواستوپول هست. با گرفتن کریمه روسیه صاحب این بندر استراتژیک شد. اونجا الان تنها بندر روسیه است که آبش گرمه، یعنی در تمام سال قابل کشتیرانیه و یخ نمیزنه و این برای روسیه خیلی مهمه. اینها انگیزه های اصلی پوتین برای تصرف کریمه بودن. روسیه تصمیم گرفته بود که کریمه رو مال خودش بکنه، اما صداش رو هنوز در نمی آورد. چند هزار نیروی ارتش خودش رو فرستادن به نزدیکی کریمه، اما گردن نمی گرفتن که اینا ارتش ما هستن. ارتشی های روس یونیفورم های نظامی پوشیده بودن که شبیه یونیفورم های روسی بود، ولی نشان و اسم و هر چیز دیگه‌ای که ثابت بکنه که اینها واقعا مال روسیه هستن رو از روی لباسا برداشته بودن. پوتین میدونست که اشغال نظامی بخشی از خاک یک کشور نقض مسلم قوانین بین المللیه و احتمالاً ناتو و آمریکا تحریک میشن و واکنش نشون میدن. آنتونی بلینکن که الان وزیر خارجه آمریکاست، اون موقع کارمند ارشد وزارت خارجه بود و وقتی که اوباما تلفن رو برداشت و به پوتین زنگ زد، بلینکن هم اونجا در اتاق بیزی شکل کاخ سفید حضور داشت. توی این مستند هم هست و تعریف میکنه که اوباما از پوتین پرسید که داستان چیه؟ چرا نیروهاتون در مرز اوکراین جمع شدن؟ پوتین میگفت که نیرو جمع شده اونجا، ما خبر نداریم. اوباما میگفت که ولادیمیر ما داریم میبینیمتون، فیلممون نکن. اما باز از پوتین انکار. در روزهای بعد هم انقدر انکار کرد و انکار کرد و زمان خرید و به اندازه کافی نیرو فرستاد به اطراف کریمه که بتونه خیلی سریع اونجا رو بگیره. کشورهای غربی و ناتو هم که هیچ واکنشی نشون ندادن و دیگه هم دیر شده بود که بخوام واکنش نشون بدن. اینطوری بود که بدون شلیک یک گلوله و با استفاده از فریب و دروغ، مدیریت اطلاعاتی و انجام دادن حمله‌های سایبری به اوکراین، پوتین تونست کریمه رو زمیمه خاک روسیه بکنه. زمان حملهشون به کریمه کریسمس سال 2015 بود. سریع اشغال کردن، بعد هم یک همه پرسی گذاشتن که کلی حرف و حدیث در موردش بود. ظاهر این کار حفظ امنیت روستبارهای کریمه بود، اما واقعیت اینه که این یک کشورگشایی بود، تجاوز به خاک یک کشور دیگه بود که محکومه، حالا میخواد از طرف روسیه باشه یا آمریکا باشه یا هر جای دیگه ای. بعد از اون جمع‌بندی تیم امنیتی و دیپلماتیک آمریکا این بود که آمریکا باید مقابل پوتین بیسته و به نیروهای روسی در اوکراین حمله بکنه. اما نظر شخص اوباما این نبود و موافق این نبود که برای اوکراین نیروی نظامی بفرسته. به جاش گفت که ما روسیه و افراد درگیر جنگ اوکراین رو تحریم می‌کنیم و اینطوری بود که پوتین یک زهرچشم بزرگ به ناتو و آمریکا نشون داد. بدون اینکه وارد جنگ بشه، شبه جزیره استراتژیک کریمه رو تصرف کرد و بهای چندانی هم به خاطر این اشغالگری پرداخت نکرد. انتخابات سال 2016 آمریکا در راه بود. یک طرف رقابت هیلاری کلینتونی بود که دشمن آشکار پوتین بود و طرف دیگه ماجرا دونالد ترامپی بود که آشکارا از پوتین تمجید می‌کرد و حتی می‌گفت که من و پوتین می‌تونیم اصلا بهترین دوستای هم بشیم. I think I would have a very good relationship with him. And I'll tell you what.
based on a feel.
معلومه که پوتین شدیداً مشتاق بود که ترامپ رو در کاخ سفید ببینه تا هیلاری کلینتونی که تا به حالم چند بار با هم سرشاخ شده بودن. ترامپ زبل هم به صورت هوشیارانه‌ای داشت برنامه رو طوری جلو می برد که یه جاهایی یه پاس گلی چیزی بتونه از پوتین دریافت بکنه. هکرهای روسی از قبل انتخابات دست به کار شده بودن و به خیلی از مراکز حساس آمریکا از جمله کاخ سفید و پنتاگون و وزارت خارجه نفوذ کرده بودن. خیلی راحت هم به کامپیوترهای کمیته ملی حزب دموکرات دسترسی پیدا کردن و اطلاعات محرمانه حزب دموکرات رو به دست آوردن. اون از شبکه حزب دموکرات. غیر از اون یک ایمیل جعلی به آقای جان پادستا که رئیس کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون بود فرستادن و گفتن که ما از تیم گوگل هستیم. پسورد ایمیلت رو باید همین الان از طریق این لینکی که براتون فرستادیم تغییر بدید. حالا من موندم که اصلا فرد به این مهمی با جایگاه به این مهمی چرا باید برای مکاتباتش از جیمیل استفاده می کرده؟ اما به هر حال اشتباه پشت اشتباه. یکی از دستیارهای این بابا که دسترسی داشته به این ایمیل جعلی رو باور کرد و یه پسورد جدید ساخت. پسوردی که حالا دیگه دست هکرها افتاده بود و اونا تونستن بی سر و صدا بدون اینکه شلوغش بکنن 600 هزار ایمیل محرمانه کمپین هیلاری کلینتون رو به دست بیارن. ایمیل هایی که بعضی هاشون نشون میداد که هیلاری کلینتون زد و بندهای سیاسی و اقتصادی داشته و به تبع انتشار این ایمیل ها به ضرر هیلاری کلینتون تموم میشد. حالا دیگه هکرها به اندازه کافی علیه هیلاری کلینتون آتو داشتن ولی هنوز صداشو در نمی آوردن. همه چیز آروم و عادی داشت پیش می رفت. قرار بود که حزب دموکرات یک نشست ملی داشته باشه تا در مورد اینکه کاندیدای اصلی حزب برنی سندرز باشه یا هیلاری کلینتون تصمیم بگیرن. یه دفعه دو روز قبل از این نشست وبسایت ویکی‌لیکس شروع به انتشار ایمیل‌های سری حزب دموکرات کرد. این ایمیل‌ها نشون می‌داد که چطور کمپین هیلاری کلینتون داشت تلاش می‌کرد که برنی سندرز رو حذف بکنه. که خب این چیزی نبود که طرفدارای برنی سندرز دوست داشته باشن و نتیجتاً این مسئله باعث شد که طرفدارای هیلاری و سندرز به جون هم بیفتن و یک آشوبی در حزب دموکرات ایجاد بشه. چیزی که ترامپ و پوتین هم می‌خواستن هم همین بود. دموکرات‌ها توی سرکله هم بزنن و کاندیدای جمهوری‌خواه یعنی ترامپ برنده بشه. این یک پاس گل خوب بود که به ترامپ رسیده بود و اونم انصافاً از موقعیت خوب داشت استفاده می‌کرد و تبدیل به گلش کرد. سخنرانی پشت سخنرانی. ترامپ از موقعیت استفاده کرده بود و هیلاری کلینتون رو شسته بود و پن کرده بود روی بند که مردم ببینید رقیب من همچین آدمیه. در مستند انتقام پوتین جزئیات خیلی زیادی میده از اینکه سازمان CIA متوجه میشه که این هک توسط عالی‌ترین مقامات روسیه و احتمالاً شخص پوتین هدایت میشده و بعد مونده بودن که حالا واکنش آمریکا به این مسئله چی باشه، چون همچین چیزی یعنی اینکه روسیه در سیاست داخلی آمریکا دخالت کرده. بحث ها در کاخ سفید و کنگره داغ بود. اما نهایتاً تصمیم اوباما این بود که پاسخ محکمی به روسیه ندیم، چون هر کاری بکنیم به ضررمون تموم میشه، باعث میشه که انتخابات تحت شعاع قرار بگیره. عوضش گفت که من خودم به طور حضوری وقتی که پوتین رو دیدم بهش اخطار میدم. سپتامبر همون سال 2015 اوباما رفت به چین که در نشست G20 یا 20 کشور برتر اقتصادی دنیا شرکت بکنه. پوتین هم اونجا بود. تصاویر و گزارش‌ها از اون اجلاس نشون میده که اوباما با حالت برافروخته و عصبانی داره با پوتین حرف میزنه. اوباما اونجا به پوتین گفت که ما میدونیم دارید چی کار میکنید، تمومش کنید. البته پوتین همیشه این مسئله رو رد کرده و اونجا هم گفته بود که ما همچین کاری نمیکنیم. اصلا از کجا میتونید ثابت بکنید که این هکرها مال روسیه هستن؟ اما همه سازمانهای اطلاعاتی آمریکا میگفتن که شواهد مسلمی داریم که کار روساست. در بین سیاسیون آمریکایی هم نظرات متفاوتی راجع به این مسئله وجود داشت. بعضیا به اوباما انتقاد میکردن که چرا واکنش جدی نشون نمیدی؟ قضیه رو نباید انقدر بی سر و صدا برگزار بکنیم. حداقل به مردم بگید که چه اتفاقی افتاده. غریبه که نیستن. حق دارن بدونن. آخرش هم اوباما قبول کرد و تصمیم گرفتن که در یک روز جمعه‌ای در اخبار عصر در مورد این مسئله به مردم آمریکا اطلاع رسانی بشه. این مسئله میتونست قشنگ یک بمب خبری باشه. اما درست یک ساعت قبل از انتشار این خبر یه دفعه یک نواری از ترامپ درس پیدا کرد که مربوط به چند ماه قبلش بود ولی درست الان یه دفعه از ناکجا آباد سر از رسانه‌ها در آورده بود. همون نوار معروفی که ترامپ در مورد نحوه برخوردش با زنها صحبت می‌کرد. چیز داغونی بود دیگه. اون طرز حرف زدن و اون دیدگاه زن ستیزانه، اونم برای یک نامزد ریاست جمهوری آمریکا. نوار ترامپ که پخش شد. طبق برنامه یه ساعت بعدش هم خبر دخالت روسیه هم در تلویزیون پخش شد. اما دیگه کسی براش مهم نبود. همه به هم میگفتن دیدی ترامپ چی گفته؟ دیدی چطوری حرف زده؟ دیگه مردم داشتن میگفتن که با این افتضاح ترامپ دیگه انتخابات رو حتما میبازه. و مگه میشه همچین کسی رئیس جمهور آمریکا بشه؟ اما چند دقیقه بعدش یه آسه دیگه ای رو شد. اون چی بود؟ همون ایمیل هایی که هکرهای روسی چند ماه قبلش به دست آورده بودن. اد در همون برهه حساس از ویکیلیکس منتشر شدن. سورپرایز ها تمومی نداشتن. مردم دیگه مونده بودن کدومیکی رو ببینن. خبر دخالت روسیه در انتخابات رو ببینن. اون حرفای چرک ترامپ رو ببینن. این ایمیل های داغون هیلاری رو ببینن. اما هکرها دستشون پر بود. و تا چند روز همینطوری سوژه میدادن به رسانه ها. این شد که دیگه مردم هم اون خبر دخالت روسیه رو از یاد بردن و هم ادبیات جنسی ترامپ رو. تنها چیزی که در موردش حرف میزدن هیلاری کلینتون بود و اینکه از قدرت سوء استفاده کرده. دیگه وارد جزئیات بیشتر نمیشم. نهایتا خب میدونیم که ترامپ رئیس جمهور شد. ولی بعدش فیلم هایی از پشت پرده مجلس نمایندگان روسیه و همینطور دورهمی های بعضی دیگه از سیاستمدارای روسیه منتشر شد که بعد از شنیدن خبر برنده شدن ترامپ داشتن جشن می گرفتن. گیلاساشون رو به سلامتی پیروزی ترامپ بالا می بردن. روس ها قصدشون اول این بود که یه ریزه حال هیلاری کلینتون رو بگیرن. اما الان داشتن می دیدن که واقعا زدن گردن طرف رو هم شکوندن. خوشحال بودن و آهنگ ما پیروزیم رو با همدیگه میخوندن و این پیروزی ترامپ رو نشونه ای از قدرت خودشون یعنی روسیه میدیدن. مستند جاده پوتین برای جنگ به دوره ترامپ هم اشاره میکنه و میگه که ترامپ یک رویکرد منفعلانه و همراه با تمجید نسبت به پوتین داشته و بعد اشاره میکنه به جنگ سوریه و اینکه ارتش روسیه در اونجا قدرت نظامی خودش رو به رخ کشید و عملکرد خودش رو محک زد و خودش رو برای جنگ‌های احتمالی بعدی آماده کرد. بعدش هم میگه که افغانستان پیش اومد و ارتش آمریکا با اون وضعیت و با عجله افغانستان رو ترک کرد. این مستند جاده پوتین برای جنگ میگه پیامی که پوتین دریافت کرد این بود که آمریکا دیگه دنبال جنگ نیست. بنابراین هیچ محدودیتی برای پوتین وجود نداره و میتونه یک تازی بکنه و میگه که اینطوری بود که در 24 فوریه 2022 اعلام کرد که به اوکراین حمله میکنه. البته روسیه گفت که این یک عملیات ویژه نظامیه، جنگ نیست. ولی خب هممون میدونیم دیگه بازی با کلماته. این یک تجاوز نظامی آشکاره. حالا شما بگو عملیات ویژه نظامی. این جنگ چیزیه که بعداً پوتین رو با اون به خاطر میارن، نه هیچ کدوم از اون کارهای قبلی که کرده بوده. آینده این جنگ چی میشه رو در زمانی که الان هستیم هیچ کسی نمیدونه. اما پوتین در کتاب بیوگرافیش مسئله عجیبی رو راجع به دوران کودکیش میگه. از روزهایی میگه که همراه با پدر و مادرش توی یک آپارتمان کوچیک یه اتاق زندگی میکردن. پوتین توی اون کتاب میگه که هیچ وقت کسی رو در کنج اتاق گیر نندازید. چون وقتی که کسی اون گوشه گیر کرده و هیچ راهی برای فرار نداره، اون موقع سمتتون حمله میکنه. این چیزیه که راجع به خودش هم صدق میکنه. پوتین وقتی که خودش رو در خطر میبینه حمله میکنه. این نتیجه اطلاعاتی بود که من راجع به موضوع پوتین و روسیه در دوره پوتین جمع‌آوری کردم. از مراجع مختلفی هم استفاده کردم. اما اگه شما بخواید بیشتر این مطالبی که گفتم رو در قالب فیلم مستند ببینید، مستندهای PBS که لیستشون رو در توضیحات میذارم گزینه خوبی هستن. من از این مستندها استفاده کردم، اما یه جاهایی هم به نظرم روایتشون یک طرفه اومد و من یه توضیحاتی رو بهشون اضافه کردم که موضوع خیلی یک طرفه نباشه. مضافم بر این که بعضی از موضوعات توی مستندها اصلا نبود و من کلن اون موضوعات رو با منابع دیگه پوشش دادم، مثل توضیحات مربوط به کشور اوکراین و انگیزه های پوتین برای گرفتن اوکراین. این مستند جاده پوتین برای جنگ رو هم که در این اپیزود ازش استفاده کردم خیلی جدیده. شبکه پی بی اس همین چند روز قبل منتشرش کرد و خلاصه به هر کلکی که بود فیلم رو گیر آوردم و ازش استفاده کردم. تمرکز اصلی همه این مستندها مربوط به قبل از جنگ اوکراینه. برای همین اطلاعاتی راجع به سیاست داخلی اوکراین و جزئیات اینکه چطور این جنگ اتفاق افتاد وجود نداره، چون این مستندها قبلاً با یه هدف دیگه ای ساخته شده بودن. اسم اپیزود رو هم من گذاشتم روسیه پوتین، که تأکید کنم موضوع اپیزود راجع به دوران پوتین هست، نه فقط جنگ اوکراین. جنگ اوکراین یه موقعیت طلایی بوده برای آمریکا که همه متحداش رو پشت سر خودش بسیج بکنه و نقش خودش رو به عنوان رهبر جبهه غرب سفت‌تر و محکم‌تر بکنه. قطعا دوست دارن که این موقعیت رو تا سالهای دیگه هم حفظ بکنن. برای همین به نظرم در سالهای بعد فیلم‌ها، کتاب‌ها، مستندهای مختلفی با موضوع داستان جنگ اوکراین منتشر خواهد شد. این مستندهایی که مرجع من بودن خیلی خوب و خوش ساختن و اطلاعات جالبی رو به آدم میدن، اما اشاره زیادی به فعالیت‌های ناتو نمی‌کنن. اشاره‌ای به این نمی‌کنن که سران وقت ناتو اطمینان داده بودن به شوروی که دیگه ناتو گسترش پیدا نمی‌کنه، اما بعدش تا مرزهای روسیه اومدن جلو، که هر کشوری باشه به هر حال از این مسئله عصبانی میشه. وقتی که مستند این اطلاعات رو به مخاطب نمیده، مخاطب رو داره به این نتیجه گیری هول میده که پس روسیه در تمام این مدت دچار توهم توطئه بوده و خطر واقعی تهدیدش نمیکرده. البته این مستندها به بعضی از فعالیت‌های آمریکا اشاره کردن، مثل حضور دیپلمات‌های آمریکایی در اعتراضات اوکراین، اما میگم به گسترش ناتو با جزئیات اشاره نمی‌کنن. و حتی یه جاهایی حرف این مستندها اینه که آمریکا با پوتین زیادی راه اومد. مثلا اوباما کمکاری کرد و خوب جواب پوتین رو نداد. یا ترامپ با پوتین دوست بود. یا بایدن هم دنبال جنگ نبوده و از افغانستان خارج شده و این سیگنال رو به پوتین داده که بفرما هر کاری میخوای بکن. حرف مستندها یه جاهایی اینجوریه که به نظرم این یک تلقی یک طرفه هست. دیدگاه‌ها البته متفاوته. خیلی از سیاستمدارای آمریکایی میگن که ما میبایستی قوی‌تر حتی مقابل پوتین وای میستادیم و تحرکاتی که در ناتو داشتیم هم همگی درست بوده. بعضیای دیگه هم اینطور فکر نمی‌کنن. از جمله هنری کیسینجر، از نظریه پردازای بزرگ سیاست خارجی آمریکا، از چند سال قبل معتقد بود که مسئله عضویت اوکراین نباید در ناتو مطرح بشه. میگفت که قبلا هم که این مسائل در دستور کار ناتو قرار گرفته بود، باعث تحریک روسیه شد و روسیه به گرجستان حمله کرد. این موضوع جنگ گرجستان هم البته در هیچ کدوم از این مستندها نبود. کیسینجر میگه که درسته که مردم اوکراین دوست دارن که عضو ناتو بشن، اما تصمیم نهایی با ناتو هست که بگه آره یا نه. بنابراین صرف خواست مردم اوکراین دلیل بر عضویتشون نمیشه. یک سازمانی مثل ناتو یه تعهدی به امنیت جهانی هم داره. یه جاهایی که میبینه گسترشش داره به امنیت جهان آسیب میزنه، باید دیگه دست نگه داره. مردم ترکیه هم سالهاست که دوست دارن عضو اتحادیه اروپا بشن، اما مگه اتحادیه اروپا قبول میکنه؟ چون مسئولیت نهایی تصمیم با اتحادیه اروپاست، نه مردم ترکیه. اینجا هم مسئولیت نهایی با ناتوه و ناتو میتونست مسئله عضویت اوکراین رو از دستور کار خودش خارج بکنه. یا شاید سیاستمدارای اوکراین میبایستی نگرانی های همسایه قدرتمندشون روسیه رو برطرف میکردن از قبل که کار به اینجا نکشه. هم با روسیه دوست میموندن، هم با غرب. نهار رو با روسیه میخوردن، چای بعد از نهارشون هم با غرب. البته هیچ کدوم از این اما و اگرهایی که گفتیم مجوزی برای لشکرکشی به یک کشور دیگه رو نمیده. تجاوز نظامی به یک کشور دیگه و کشتن آدم‌های بیگناه محکومه. کشور خودمون با روسیه همسایه است. ما مرز مشترک آبی داریم و باید حواسمون باشه که خدایی نکرده میتونه این اتفاق برای خود ما هم بیفته. کما اینکه در تاریخ روسیه چندین بار این کار رو کرده علیه کشورمون. بنابراین این یک تجاوز نظامیه و تجاوز نظامی به یک کشور دیگه و کشتن آدم‌های بیگناه محکومه. ما نه دنبال توجیه کارهای روسیه هستیم، نه اوکراین، نه آمریکا و سایرین. هدف اینه که به مسائل با دید بازتری نگاه کنیم و دیدگاه همه طرف ها رو تا جایی که میتونیم ببینیم و بفهمیم که بتونیم تحلیل عمیق‌تر و واقع‌بینانه تری داشته باشیم. امیدوارم مطالبی که جمع‌آوری کردم کمک کرده باشه تا دید بهتری رو نسبت به روسیه پوتین پیدا کرده باشید. گرچه در این دو اپیزود خیلی فرصت نشد که راجع به سیاست داخلی روسیه صحبت بکنیم، اما کسی چه میدونه، شاید در آینده در مورد این مسئله هم صحبت کردیم. ممنون از حمایتاتون. مرسی که نظراتتون رو توی اپلیکیشن های پادکست گیر برام میذارید و این پادکست رو هم ضمناً به دوستانتون معرفی میکنید. دم همتون گرم. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.